سلام، به اپیزود ششم از آواجکست خوش اومدید. من زهرا لطفی هستم و با همکارم محمد حسین حمداللهی میزبان شما در این اپیزود هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
موضوع اپیزود ششم ما چالش گفتار درمانگران در کار بالینی هستش و همونطور که میدونید یکی از چالش هایی که درمانگران با اون مواجه هستن فضا و کار بالینیه.
بله، خب باید بپذیریم که یکی از مسائل و چالش های اصلی حیطه گفتار درمانی و همکاران ما حوزه بالین هست. به این لحاظ که ما در به لحاظ توان بالینی، به لحاظ مهارت بالینی، خب طبیعتاً بی‌تعارف باید بگیم که چالش‌هایی داریم و خیلی دوست داشتیم که در این اپیزود یک فرصتی رو ایجاد کنیم که به این چالش‌ها پرداخته بشه.
در همین راستا از استاد مامک جولایی برای صحبت در مورد این موضوع دعوت کردیم. ایشون کارشناس ارشد گفتار درمانی هستن و مؤسس مرکز توانبخشی آوا در استان البرز که داره بیش از 30 سال تجربه کار بالینی هستن و در ادامه قراره که مسابقه من و محمد رو با ایشون بشنوید.
فقط من یک نکته ای عرض کنم، به جهت اینکه این مسابقه به صورت آنلاین ضبط شده ممکنه که مشکلات اینترنت باعث کیفیت پایین مسابقه شده باشه و پیشاپیش از این مورد عذرخواهی میکنیم از همه شنونده.
سلام استاد، خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین و افتخار ماست امروز در خدمت شما هستیم. خب میدونیم که معرف حضور همه همکاران هستید، اما طبق روال حالا آواجکست ازتون ممنون میشیم که حالا یه معرفی از خودتون داشته باشید، اینکه از چه زمانی وارد رشته شدید و از گذشته تا به امروز چه مسیری رو در این رشته طی کردید.
سلام عرض میکنم خدمتتون خانم لطفی عزیز، آقای حمداللهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدمت همکارانی که این پادکست رو گوش میدن سلام عرض میکنم. شما البته لطف دارین که من معرف حضور همه باشم، ولی با توجه به اینکه الان فارغ التحصیلان جدید تعدادشون هم زیاده، قطعا خب خیلی من نمیشناسم. به هر حال یه معرفی سعی میکنم مختصری بکنم، اگر لازم بود جای توضیح بیشتری بدم بفرمایید. من مامک جولایی هستم، کارشناس ارشد گفتار درمانی که ورودی سال 66 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه توانبخشی که اون موقع خب تنها دانشگاه توانبخشی در ایران بود هستم، بنابراین سال 70 کارشناسی رو تموم کردم. در طول اون 4 سال اون زمان خب ما به هر حال یه شرط تحصیلیمون خب متفاوت بود با الان. ما پایان‌نامه داشتیم برای کارشناسی، دوره کارشناسی، بنابراین من حالا با راهنمایی یکی از اساتیدم، حالا با شرایطی که برام پیش اومد، به حوزه آسیب شناسی علاقه‌مند شدم و از سال 69 تقریبا وارد این حوزه شدم به صورت تخصصی. اون موقع مثلا نبود دسترسی به اطلاعات، مثلا ما اگر چیزی میخواستیم باید یه نامه میفرستادیم به یه دانشگاهی، یک ماه طول میکشید بره، بعد مثلا اگر اونا مطلبی چیزی یا پاسخ سوالی به ما میدادن یک ماه طول میکشید برگرده. به خاطر شرایط جنگی هم خب کتاب و اینا هم وارد نمیشد. به هر حال خیلی به سختی تو حوزه آسیب شنوایی، به خصوص تربیت شنوایی که اصلا برای ما گفتار درمانگرا یه واژه ناشناخته، ترم ناشناخته بود، وارد شدم. و پایان نامه‌ای که خب به هر حال برای اون موقع خوب بود، الان خب خیلی کوچیک میبینمش حقیقتا، ولی خب روی اون کار کردم. استاد قربانی خیلی لطف داشتن، وقتی که علاقه من و دو تا از همکلاسیامو دیدن، یک سال از کارورزیامونو اختصاص دادن تماما به مدارس باغچبان. یعنی من سال 69 تا 70 تمام کارورزیامو تو مدارس باغچبان گذروندم و یه شرایط فوق‌العاده‌ای بود در اون زمان. به هر حال اینطوری من وارد حوزه آسیب شنوایی شدم. بعد خب بعد از طرح و یه چند سالی که گذشت، چون اون زمان کارشناسی ارشد نبود که ما بخوایم شرکت بکنیم، من بعدن کارشناسی ارشد رو خوندم و سال 80 هم از کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم. تقریبا همون اواخر تحصیل در دوره کارشناسی ارشد مجوزهایی برای تأسیس مراکز خانواده و کودک کم شنوا توسط بهزیستی ارائه شد که من و همسرم چون علاقه مند بودیم به هر حال این مجوز رو گرفتیم و مرکز آوا در حقیقت اینطوری از سال 80 شروع به کار کرد. کم کم به فکر توسعه مرکز بودیم تا سال 93 که خب شرایطی برامون ایجاد شد که تونستیم مرکز رو توسعه بدیم، به یه مجموعه توانبخشی تبدیلش بکنیم، خود مرکز رو بزرگش بکنیم، وسعتش بدیم و به هر حال این مسیر حالا جزئیاتی داره که من واردش نمیشم. در طول این مدتی که من در مرکز خب مسئول فنی بودم و همیشه درمانگر هم بودم، خودم کار بالینی انجام میدادم و سالهای پیش از اون با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به عنوان سوپروایزر همکاری کردم، یه چیزی بیش از 15 سال. و البته ناگفته نماند وقتی که واحد آسیب شنوایی تصویب شد که توی دروس ما قرار بگیره، من اول نفری بودم که توی اون دانشگاه این واحد رو تدریس کردم. و بعد به نظرم رسید تو این کاری که ما داریم انجام میدیم خب یه نیازهایی داریم، مثلا توی تعامل با خانواده ها و والدین اطلاعاتمون کمه، تجربهمون کمه، بنابراین تو این حوزه وارد شدم، تو بحث خانواده محوری دوره هایی رو گذروندم و سعی کردم که اطلاعاتی جمع آوری بکنم و به همکارام و مراجعینم اینطوری کمک بکنم. تو بحث پردازش شنوایی با توجه به اینکه گفتار درمانگرای کمتری وارد این حوزه شدن، به خاطر اینکه همیشه توی تیم کار میکردم علاقه من شدم، باز تو این حوزه سعی کردم که کارای انجام بدم و در طول این مسیر به هر حال تألیفاتی، مقالاتی، کارهای پژوهشی و کارگاه‌هایی داشتم که حالا امیدوارم اونایی که مخاطبم بودن خاطرات خوشی از همه اینا داشته باشن. در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون استاد از پاسختون. حالا اگر اجازه بدیم وارد بحث میشیم. به عنوان یه سوال کلی، حالا البته سوالات کلی میدونم که قابل تعمیم به همه همکاران ممکنه نباشه، ولی به عنوان یه سوال کلی اگر بخوایم صادقانه ازتون بپرسیم، آیا شما به عنوان یک در واقع فرد با تجربه تو این رشته که سالها کار کردین، به نظر شما آیا همکاران گفتار درمانگر ما در ایران به طور کلی مهارت بالینی خوبی دارن؟ یعنی ما میتونیم بگیم که ما گفتار درمانگران خوبی هستیم؟
آقای عبدالله، هم تو که خودتون گفتین، ببینید این سوال رو نمیشه اینطوری پاسخ داد. کار میدانی میخواد، کار علمی میخواد. فکر نمی کنم تو ایران هم انجام شده باشه همچین بررسی. خب قطعا این سوال اینطوری نمیشه جواب داد، ولی من از تجربه شخصیم استفاده میکنم. یعنی افرادی که من دیدم، افرادی که من باهاشون مواجه بودم، کسایی که دور و برم هستن، کسایی که باشون کار کردم، آشنایی داشتم، بر اساس تجربه خودم هم میتونم بگم که ما درمانگران خیلی خوبی تراز اولی در ایران داریم، ولی شاید مثلا همون اندازه یا کمتر و بیشتر نمیتونم درمانگرای بدم داریم. ببخشید من از اصطلاح استفاده میکنم، شاید اصطلاح خوبی نباشه، ولی به هر حال ببینید الان یه شرایطی هستش که غیر از این که ما با هم دیگه کار میکنیم، حالا من یادم رفت اینو توی اون معرفی خودم بگم، من 30 سال درمانگر بودم، تا سال 1400 من همواره درمانگر بودم، دیگه سال 1400 تصمیم گرفتم 30 سال که تموم شد دیگه مستقیما این کار رو انجام ندم به دلایل شخصی و مجوزم رو تمدید نکردم. بنابراین با درمانگرای زیادی بالاخره شما میبینید وقتی کار میکنین، مراجعین از جاهای مختلف دارین، همطور که از پیش من مراجعه پیش شما میاد، از پیش شما هم پیش من میاد، بالاخره یه اطلاعات اینطوری کسب میکنیم. الان هم که فضای مجازی یه طوری شده که همکارا کار خودشون رو پرزنت میکنن اونجا، حالا درسته بر اساس اون نمیشه خیلی قضاوت کرد، اینو قبول دارم، اما بالاخره یه چیزایی رو میبینی که حالا غیر از این که توانمندی های خیلی از همکارا رو میبینی، یه سری نادرستی ها رو هم میبینی دیگه، و تعجبم میکنی و شگفت زدم میشی از اینکه خب چرا ما مثلا اینقدر علنی، اینقدر در حقیقت واضح یه چیزایی رو به اشتراک میذاریم که بعضیش معرفی خوبی از خودمون نیست. بنابراین من کلی جواب میدم، من درمانگرای خیلی خوب دیدم و دوربرم هستن، درمانگرایی که واقعا من نمیپسندم هم زیاد دیدم و فکر میکنم که هستن زیاد، کم هم نیستن.
بله درسته. حالا به نظرتون چه چالش ها و موانعی وجود داره که میتونه روی در واقع کیفیت مهارت بالینی درمانگرها اثر بذاره؟
ببینید سوال خیلی خوبیه. چالش ها، یه سری چالش ها هستن، چالش های کلی هستن، یه سری مشکلات هستن، مشکلات مربوط به جامعه مونن. خب همه و همه حرفه ها درگیرش هستن. مثلا فرض بکنید که عدم امنیت و ثباتی که در قوانین وجود داره این همه حرفه ها رو دچار مشکل میکنه. ما هم از این مستثنا نیستیم. من مثال میزنم براتون، ما الان 30 سال تموم، ببخشید 23 سال تقریبا داره تموم میشه که مرکز خانواده و کودک همشنوا داریم. خب این مرکز یه دستورالعمل هایی دارن، خب هر 2-3 سال یه بار اینا ریوایز میشن. وقتی که تغییر درش ایجاد میشه، تغییرات انقدر بنیادی و انقدر بی حساب و کتابه که شما مثلا فکر میکنی همین الان دستور عمل جدیدی که برای مرکز ما اومده، یعنی واقعا فکر میکنی خب من دیگه الان چیکار کنم، بعد اصلا چجوری با این مسئله مواجه بشم. خب این تو سطح جامعه برای همه هست، برای ما هم هست، شاید یه ذره برای ما دست و پاگیرتر باشه چون رشته ما خب حالا بین مسئولین کمتر شناخته شده، خودمون کمتر تو جایگاه های مدیریتی و تصمیم گیری بودیم. بنابراین این به نظرم یکی از معضلاته که خب هست. اما در مورد خودمون ببینید، مثلا من یه موانع ویژه میبینم در مورد خودمون با بچههایی که تازه فارغ التحصیل میشن یا مثلا با دانشجوهای گفتار درمانی وقتی مواجه میشم، یه اعتماد به نفس پایینی میبینم در مجموع. یعنی حس میکنم مثلا یه دانش آموخته دوره کارشناسی اصلا سردرگمه وقتی از دانشگاه میاد بیرون، رویا نداره، هدف نداره، نمیدونه میخواد چیکار. اینو خیلی زیاد نمیخوام تعمیم بدم به همه ها، دارم به عنوان یه مشکل خیلی بزرگی بهش نگاه میکنم، نه اینکه شامل همه بشه. خب چرا اینطوریه؟ یه بخشش به شرایط جامعه برمیگرده. خب به هر حال بحث امید و بحث مسائل این چنینی که هست، که حالا اونا مسائل کلیه مورد بحث ما الان نیست، یه بخشش به خود فرم رشته ما، شرایط تحصیلیمون و انتظارات خودمون و انتظارات جامعه برمیگرده. ببین یه دانشجو گفتار درمانی از ترم پنجم، چهارم پنجم وارد کلینیک میشه، درسته؟ بنابراین کار بالینی رو شروع میکنه. انتظارش از خودش و اساتیدش از این دانشجو اینه که وقتی داره کار رو تموم میکنه مثلا یه درمانگر باشه. خب حالا چه مشکلاتی تو این مسیر هست، چقدر واقعا کیس میبینه، چقدر تنوع کیس هست، چقدر میتونه دوره ها رو خوب بگذرونه و اینا، اینا هم جای خودش. خب حالا وقتی فارغ التحصیل میشه انتظار اینه که درمانگر باشه، ولی به نظر من واقعا نیست. خب جامعه چه انتظاری داره، قوانین چه انتظاری داره، میگه تو 9 ماه بعد از فارغ التحصیلت بیا برو اصلا مجوز دفتر کار بگیر. یعنی تو رو انقدر آماده میبینه که میگه تو بعد 9 ماه بیا برو اصلا مستقل کار کن، کاملا مستقل، بدون اینکه توی تیم باشی توی چی، بیا برو دفتر کار بزن. خب اینا سطح انتظارات رو بالا میبره از اون دانش آموخته گفتار درمانی. نتیجهش چیه؟ یه هول و هراسیه بعد از این فارغ التحصیلی که اون فرد داره و همش فکر میکنه که خب باید چی کار کنه، باید مثلا این کار رو تمام و کمال بتونه انجام بده و خب اینا اذیتش میکنه. من اینو خیلی میبینم و فکر میکنم یه مشکل در حقیقت بزرگیه برای رشته ما.
بله درسته، خیلی ممنونم استاد. به عنوان سوال بعدی، حالا یه جمله کلیشه ای که من فکر میکنم خیلی همون، مخصوصا ما درمانگران جوان، در توجیه شاید مثلا ضعفمون ممکنه به کار ببریم، اینه که میگیم اساتید بالینی درس نمیدن. یعنی ما دانشگاه بودیم اینو میگفتیم، اساتید بالینی درس نمیدن. الان مثلا خیلی وقت ما بعضا تو آباج وبینار برگزار میکنیم، بهترین اساتید رو دعوت میکنیم، تهش مثلا شرکت کننده میگن بالینی نبود و ما یاد نگرفتیم، مثلا اینا تئوری بود، اینا به درد کار ما نمیخورد. حالا میخواستم بپرسم نظرتون در مورد این جمله چیه؟ آیا اصلا اساسا ما تدریس بالینی اصلا داریم؟ اصلا میشه اون چی که تو بالین لازم است و کمپلت آورد در واقع در فضای آموزش تدریس کرد؟ نظرتون رو میخواستیم بدونیم.
همونطور که گفتین، آره یه جمله کلیشه‌ای، فکر میکنم از نسل به نسل دیگه به ارث میرسه. زمان ما هم گفته میشد، بعد از ما گفته میشد، قبل از ما احتمالا گفته میشده، حالا هم گفته میشه. من اصلا این جمله رو به این صورت قبول ندارم، اینو یه گزاره درسته نمیبینم و حرف شما رو کاملا قبول دارم. این برای اینه که ما یه سری نقشه رو پاک کنیم، یه سری مسئولیت ها رو فراموش کنیم. ببینید، برای اینکه من یه درمانگر قابلی بشم یه مثلث باید کار بکنه. خب استادی که سر کلاس تدریس میکنه، سوپروایزری که تو کلینیک داره منو هدایت میکنه، و ضمن سوم خودم خیلی مهمم دیگه، درسته؟ سر کلاس ببینید اساتید، من اصلا هیچ تعصبی رو این قضیه ندارم، حتما اساتید خیلی خوبی هستن و حتما هم اساتیدی هستن که ممکنه دلشون برای دانشجو اصلا نسوزه، یعنی اون کارشون رو دوست نداشته باشن، با مسئولیت انجام ندن، حتما هستن. ولی ببینید، سر کلاس استاد وظیفش اینه که یه سری تئوری هایی که مبنای کار عملی ما بشه بهمون بده. خب اگر اون خودش تجربه بالینی داشته باشه و آدم متعهدی باشه، سعی میکنه طور این تئوری ها رو به ما بگه که اینا پایه کار عملی ما بشه. خب بعضی این کار میکنه. بعد اون سوپروایزری که تو کلینیک هست باید به من به عنوان دانشجو کمک بکنه و اون باید اطلاع داشته باشه سر کلاس چی داره میگذره، چه چیزایی گفته شده، و بنا رو بذاره بر اون مسائل تئوریکی که من یاد گرفتم و حالا به من کمک کنه دست منو بگیره. خب انگیزه های خودم هم هست، اینا هم خیلی مهمه، چقدر خودم تلاش میکنم. آخه ببینید، من اصلا باورم نمیشه که آدم بشینه حرف مثلا 2 ساعت 3 ساعت حرف یه استادی رو که حالا من دیدم دعوت های شما رو، بالاخره کلی تلاش میکنین، میگردین افرادی رو انتخاب میکنین که اینا بتونن اطلاعات خوبی، دانش خوبی رو منتقل کنن. خب آدم بشه 3 ساعت اون گوش بده، بعد بگه من هیچ نکته بالینی دریافت نکردم. خب این یه جای گیرنده به نظر من الان مشکل داره. به فرستنده‌هاتون دست نزنید، چون آخه من اگه 3 ساعت دارم گوش میدم هیچی دریافت نمی‌کنم، خب با اعتماد به نفسم اینو میگم، خب این به هر حال یه مشکلی در من هم هست. من یه مثال براتون بزنم. ببینید، من با درمانگرهایی که جای دیگه دنیا کار کردن، حالا غیر از تماس مثلا فرض بفرمایید که حالا تو کلاس قرار بگیرم و اینا، تماس رو در رو هم داشتم با یه تعداد زیادی. بعد میبینم خیلی از این مشکلاتی که ما میگیم اونام دارن. مثلا تو بحث خانواده محوری، اصلا هنن خودش، مؤسسه هنن خودش یه بحثی داره، میگه آقا شما این چیزا رو تو دانشگاه خیلی یاد نمیگیرید. درمانگری که فارغ التحصیل میشه خیلی نمیدونه مثلا با خانواده چجوری باید تعامل داشته باشه. خب حالا اونا که به هر حال دارن تو کانادا دارن زندگی میکنن و تحصیل کردن دیگه، پس این مشکلات همه جا هست کم و بیش. من نمیگم مشکلات ما کمه، من میخوام بگم اون مثلث باید درست عمل کنه. اگر من از هیچ چیزی، از هیچ سخنرانی، از هیچ درسی، از هیچ کلاسی نکته بالینی دریافت نمی کنم، خب یه خود به خودم هم رجوع کنم دیگه، درسته؟ و بازم تاکید می کنم سوپروایزرهای داخل کلینیک اونا خیلی زیاد نقش دارن و معمولا کمتر دیده میشن توی این تیم ها، در حقیقت توی این تیم آموزش.
دقیقا.
حالا
یه
جواب
نکته
سوال
دیگه،
دادم یا نه؟
بله، حالا یه نکته دیگه هم هست، خود تجربه هم مثلا خیلی نقش داره دیگه توی این. مثلا خود درمانگر که وارد مسیر درمان میشه، همین رفته رفته خب این تجربه که کسب میکنه خیلی نقش داره توی اون دید بالینیش. مثلا من خودم حالا از وقتی که فارغ التحصیل شدم تا الان، خب این توی کار قرار گرفتن خب خیلی موثر بوده بود و صرفا
بله
از
دقیقا
آموزش میتونه مکمل باشه در کنار. برای سال بعدی میخواستیم ازتون بپرسیم که خب ما به خصوص درمانگرهای جوان، برای اینکه بتونیم یه درمانگر بهتری باشیم و اینکه مهارت بالینی خوبی داشته باشیم، باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم؟
به نظر من خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال مهمیه و ارزشش داره که آدم یه خورده روش صحبت بکنه. به نظر من، ببینید، من روی این قضیه خود مطالعه کردم. ببینید، در دنیا دو تا واژه هست، یکی درمانگر اکسپریانس و درمانگری که اکسپرته. این اکسپریانس با اکسپرت فرق میکنه. خب اگه شما میخواین مهارت بالینی بالایی داشته باشین، یعنی میخواین اکسپرت بشین، متخصص بشین، اگه فقط ما سالهای حرفه ایمون همینطوری بگذرونیم، پشت سر هم بگذرونیم، بله یه تجربه کسب میکنیم، ولی این به این معنا نیست که مهارت بالینی واقعا افزایش پیدا بکنه. یعنی هر کسی که 30 سال، 40 سال، 50 سال کار کرده لزوما اکسپرت نیست. خب حالا برای اینکه ما متخصص بشیم و کاردان بشیم، مهارت بالینی بالایی داشته باشیم، یه چیزایی به نظر من مهمه. یکیش اینه که ما همیشه سعی بکنیم آپدیت باشیم از نظر علمی. خب بر مبنای شواهد کار بکنیم، اطلاعاتمون رو اضافه کنیم. الان که دسترسی خیلی زیاده دیگه، شما با یه سرچ کوچیک کلی مقاله میتونیم پیدا کنیم، کارگاه میتونیم پیدا کنیم، نمیدونم. یعنی به نظر من این الان این بخش اصلا کار سختی نیست، به راحتی هر کسی میتونه با کمترین هزینه این کار انجام بده. پس این خیلی نکته مهمیه. دوم، محل کار مناسبه. ببین این نکته ای که تو دانشگاه هیچ وقت ما نمیگن، شاید مثلا موردی پیش نمیاد که بگن، شاید دلیلی نمیبینن که بگن. مثلا این خودش یه مهارته که شما چه جوری محل کارتون رو انتخاب بکنید. خب و این واقعا تو منابعم اومده ها، به خصوص کسی که تازه فارغ التحصیل میشه. اگر که محل کار شما رو حمایت بکنه، مثلا منتور داشته باشین، ببینید چقدر فرق میکنه شما توی محل کاری وارد بشید که منتور داشته باشید، اونجا هدایتتون کنه، حمایتتون کنه، اطلاعات بهتون بده، جایی که لازمه پشتتون وایسه. ببینید اینا خیلی به درمانگرای جوان کمک میکنه و واقعا میتونه به سمت اینکه مهارت های خوبی به دست بیارن، مهارت های بالینی بالا به دست بیارن، سوقشون بده. یا مثلا وارد تیم بشین. ببینید توی تیم کار کردن، البته واقعا به معنای واقعی کلمه تیم ها، نه اینکه تو کلینیک ما کار درمانگر هست، گفتار درمانگر هست، روانشناس هست، هر کی داره برای خودش یه کار میکنه. به معنای واقعی اگر وارد تیم بشین و توی تیم کار بکنی، خیلی مهارت های بالینیتون اضافه میشه و درمانگرای خیلی خوبی دارن، با دانشجو و فارغ التحصیل جدید صحبت میکنم، خیلی مهارت های خوبی به دست میارن. حالا من اینو میدونم که توی شهرهای کوچیک خب این مسئله سخته. مثلا ممکنه یه نفر دانش آموخته یه که توی شهری زندگی میکنه، 2 تا 3 تا گفتار درمانگر بیشتر نیست، خب اون چی کار بکنه؟ اون ارتباطش رو با اساتیدی که میشناسه میدونه حفظ بکنه، ازشون کمک بگیره و حتی با هم بچه های رشته های دیگه تیم تشکیل بدن. این واقعا به نظر من نکته بسیار مهمیه که شما محل کارتون رو از ابتدا چجوری انتخاب میکنید. انقدر عجله نداشته باشین در اینکه سریع برید یه جا مشغول بشید، بگردید و یه محل کار خوب. خیلی اون سالهای اولیه ای که ما مشغول به کار میشیم به ما در حقیقت در خاطر ما باقی میمونه، خیلی رو ما اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. من خودم قبل از اینکه این مرکز رو راه اندازی کنیم 10 ها جا کار کرد، 10 ها جا و مثلا جایی رفتم 2 ماه کار کردم اومدم بیرون، چون احساس کردم مثلا اون چیزایی که تو ذهن من از اخلاقیات هست مثلا اونجا انجام نمیشه. خب حالا خب خیلی ساپورت و حمایت و منتور و این چیزا که خبری نبود، ولی به هر حال دیدم یه چیزایی هم دارم از دست میدم اگه یه چیزی به دست نیارم. خب اینا به نظر من نکات خیلی مهمیه. مسئله دیگه اینه، ببین وقتی آدم مهارت بالینیش اضافه میشه، جامعه نگرتر میشه. اگه من 50 ساله دارم کار میکنم ولی هنوز کیسم که میاد تو فقط نقاط ضعفش رو میبینم و فقط میام تمرکز میکنم رو اون اشکالات و مشکلاتی که وجود داره، من یه درمانگر اکسپرتی نیستم. باید جامعه نگر بود. ما الان تو کلینیکا ببینیم، من الان هی هر از گاهی هم به صحرای کربلا میزنم ببخشید، تو کلینیکا میبینیم مراجعه که میره، بعضی از کلینیکا همکارای ما برای اینکه نگهش دارن انقدر اون بنده خدا رو میترسونن. قدیما یه ضرب المثل بود الان کمتر استفاده میشه، میگفتن که یک من رفته تو 100 من برگشته، میره اونجا مشکلاتی که خودش میدونه 100 تای دیگه هم بهش اضافه میشه. فقط برای چی؟ برای اینکه من که درمانگر اون کلینیکم بتونم بهش بگم تو باید مثلا 3 روز 3 تا جلسه در هفته اینو بیای، 4 تا اینو بیای، 5 تا هم اینو بیای. خب واقعا این درمانگر اگه 30 سالم کار کرده باشه اکسپرت نیست، چون جامعه نگر نیست. ما باید اون خانواده، بچه رو داخل اون خانواده، حالا اگر مراجعه اون کودکه یا حتی بزرگسال، داخل اون خانواده ببینیم، داخل جامعه ای که توش زندگی میکنه ببینیم، بر اساس اون پلن بریزیم، بر اساس اون باهاش همراهی بکنیم، نقاط قوتش رو ببینیم، از اونها استفاده بکنیم. نمیدونم چقدر حرفم مفهومه، ولی این واقعا یه نشانه از مهارت بالای بالی. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، ببین اینو چون خودم واقعا انجام دادم نتیجهش رو خیلی دیدم، بازبینی خودمونه. قدیما که من این کار میکردم، یه تیم 3 نفره بودیم، من، دکتر داروی و دکتر مفیدی، که خب تو کرجم با هم کار میکردیم، هر 3 تا سابقه درمانگری داشتیم. همیشه من مثلا کیسم رو ارجاع میدادم به یکی از این 2 نفر، میگفتم که من یه سال با این کار کردم، 6 ماه کار کردم، شما نگاه کن، یه گزارشم میدادم، گفتم نظرتو بگو. تمام عیب و ایرادای کار منو ایشون میگشت پیدا میکرد، نقاط قوتم پیدا میکرد، گفت مثلا اینجا رو خوب رفتی، اینجا رو خوب رفتی، چرا روی این چیزا کار نکردی. خب من از این خیلی استفاده میکردم، اونا هم همین کارو میکرد. بعدها این کار کردم که حتی جلسات خودم ضبط میکردم، بعد میرفتم میشستم میدیدم یا گوش میکردم، اشکالات کار خودم رو پیدا میکردم. این بازبینیه که میدونید نتیجه عملکرد اجرایی یه مهارت شناختی بالاست، به شما خیلی کمک میکنه و به نظرم خیلی کاربردیه اگه بتونین این کار رو انجام بدین. و مورد آخر از همه مهمتره، زیادم نمیخوام در موردش صحبت کنم، اخلاق، اخلاق، اخلاق. یعنی واقعا اگر ببین اینو من نمیگم، شما نمیگین، تو متون علمی اومده اگه یه درمانگری مهارت بالینی بالا میخواد داشته باشه باید اخلاق مدار باشه، باید اخلاق مدار باشه. توضیح هم زیاد در موردش نمیدم چون واقعا فکر میکنم هممون میدونیم دیگه که کار اخلاقی چیه، غیر اخلاقی چیه. فقط خواستم بگم این یه مؤلفه بسیار بسیار مهم.
خیلی ممنون استاد. عنوان سوال پایانی، حالا ما واقعا استفاده بردیم از فرمایشات شما، چه پیشنهادهایی داریم که برای حالا اونایی که در واقع سازمان هایی که مسئول هستند، مثل دانشگاه های علوم پزشکی که دانشجو رو تربیت میکنن و انجمن علمی گفتار درمانی، به نظرتون این سازمان ها چی کار میتونن بکنن که ما درمانگرهای بهتری داشته باشیم؟
من برای این سازمان ها و ارگان هایی که گفتین هیچ پیشنهادی ندارم. چون احساسم اینه که ببین من از اول جلسه که باهاتون نشستم سعی کردم که حرف بدون مخاطب نزنم. خب الان من هرچی بزنم این حرف، در این مورد هرچی حرف بزنم مخاطبی نخواهد داشت. اونا مشاوران خاص خودشونو دارن، نه حرفهای من مؤثره، انرژی بی جهت نمیذارم توی این مسیر و به نظرم واقعا حرفی ندارم بهشون بگم، مشاوران خودشونو دارن، انشاءالله هم که درست پیش میرن. من بازم با مخاطبین خودم صحبت میکنم، چون ببین اگر این پادکست رو 10 تا حداقل 10 تا درمانگر دانش آموخته جدید، دانشجو گوش بده، دو سه نفرشون هم به این حرفا فکر کنن، من مخاطب خودم رو داشتم و این برام کفایت میکنه. انرژی برای جایی که فایده نداره نمیذارم حقیقتش. ولی برای درمانگرا همچنان میگم که دوستان عزیز من، رویا داشته باشین، هدف داشته باشین، به توانمندی های خودتون فکر کنین، به توانمندی جمع هم فکر کنین. ما هیچ وقت از اون جمع جدا نیستیم. دور خودمون رو یه جوری پاک کنیم، دور خودمون رو یه کمی در حقیقت چجوری بگم سالم نگه داریم. واقعا این کار رو میشه کرد، میشه آدم با کسایی کار کنه که میدونه اینا انسانهای شریفی هستن، درست کار میکنن. همه اینا چیزاییه که هم به توانمندی فردی کمک میکنه، هم قدرت جمعی ما رو اضافه میکنه. آدمایی که میشناسیمشون و میدونیم مضرن برای جامعه گفتار درمانی، ازشون دور باشیم، دوری کنیم ازشون. چرا انقدر محافظه کارانه روی مسئله برخورد میکنی؟ واقعا نمیدونم چرا.
بله درسته، خیلی ممنون واقعا، خیلی تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بازم اگر نکته ای هستش که در واقع ما اشاره نکردیم بهش و خواستیم که در اختیار مخاطبین قرار بدین، حتما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من به عنوان حالا حرف پایانی یه خود حرف پاسخ سوال قبلی و یه کمی توسعه بدم. ببینید یه جمله هست، خیلی جمله معروفیه و کلیشه‌ایه و به نظر من اینو پاک کنیم از ذهنمون. هر وقت میگیم آقا فلانجا ایراد هست، فلانجا مشکل هست، تو جامعه مسئله هست، یه دی هستن میگن آقا اگر همه درست عمل بکنن همه چی درست میشه. اینو زیاد شنیدین دیگه، درسته؟ اصلا مگه همچین چیزی امکان داره؟ روزی رو شما میبینید که همه درست عمل کنن؟ آخه این چه حرفیه که هیچ پایگاه عملی نداره؟ یعنی چی همه درست عمل کنن؟ خب همچین چیزی هیچ وقت اتفاق نمیفته. خب این پس راهکار نیست. وقتی چیزی اتفاق نمیفته، اولا همه اعضای جامعه که توی سطح نیستن، جامعه یه حالت هرمی داره، بالاخره شما که نمیتونی بیای خودتو درست بکنی دیگه، نمیتونی قوانین رو که تغییر بدی، نمیتونی شرایط رو که تغییر بدی. به نظر من این جمله کاملا جمله حالت گمراه کننده داره، باید بذاریمش کنار. بعد بیایم به خودمون و اطراف خودمون فکر کنیم. ببین بیایم محیط های امن کوچیک درست کنیم و اینو توسعه بدیم. حداقل این کارو میتونیم بکنیم. نه هر کسی میتونه محیط کار خودش رو یه محیط امنی بکنه. یه جمله دیگه هست، یه گزاره دیگه هست. ببین هر اعتقادی داشته باشین، در هر چارچوب اعتقادی، اصلا توی هیچ چارچوبی نباشین، این همیشه کار میکنه. اینکه اگر ما همون چیزی رو که دوست داریم برای خودمون انجام بشه برای مراجعینمون انجام بدیم، یه محیط امنی حداقل دور برای خودمون ساختیم. خب من فکر میکنم این کار رو حداقل ما میتونیم انجام بدیم. حالا کنارش ممکنه ما یه کنشگرایی باشیم، کارهای دیگه هم انجام بدیم، یه توانمندیایی داشته باشیم، ولی حداقل اینه که اول از همه محیط اطراف خودمون رو امن بکنیم که وقتی اونجا داریم کار میکنیم بدونیم اینجا دیگه اون مشکلاتی که من همیشه فکر میکردم نیست. من وقتی اومدم فکر کردم بریم مجوز بگیریم، با همسرم نشستیم این فکر رو کردیم، گفتیم آقا هر اتفاق بعدی که برای خودمون تو محل کارهای قبلی افتاده و ما دیدیم اینجا نباید بیفته. خب این خیلی به نظرم گزاره ساده یه، فکر کردن بهش ساده، عملی هم هست، درسته؟ یه چیز دور از دسترس نیست. به نظرم در کنار همه کنشگری هایی که داریم و انتظاراتی که داریم از دیگران، این کار رو هم میتونیم انجام بدیم و شدنیه. ببخشید من زیاده گویی اگر کردم، سعی کردم که هم خلاصه بگم، هم واقعا اون چیزایی که به تجربه خودم به دست آوردم و در اختیارتون بذارم.
نه استادی چه خیلی باده کردیم و خیلی ممنونیم ازتون بابت این حرفا. بعد حالا اون نکته اولی که گفتی، من یاد این شعر افتادم، میگه که تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود بیفروز. واقعا هر کس بتونه کار خودش رو درست انجام بده، هر کس این فکر رو داشته باشه، اصلا کل ایجاد میشه خودش. و بازم خیلی خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید و امیدواریم که این پادکست و این صحبت ها برای مخاطبین و همکاران ما مفید واقع بشه. بازم ممنون.
خواهش میکنم. منم امیدوارم. خیلی خوشحال شدم از هم نشینی با هاتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
این مصاحبه هم به پایان رسید. امیدواریم که صحبت‌هایی که توی این اپیزود صورت گرفت برای شما هم مفید باشه. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
بله، خیلی ممنونم از همه شنوندگان عزیز. شما میتونین آواجکست رو در اپلیکیشن کست باکس، در وبسایت آواج به نشانی avajslp.com و همچنین در کانال تلگرامی ما دنبال کنید.
ممنون از شما. خدا نگهدار تا اپیزود بعدی.
خدا حافظ.